با اعلام ساعت 12 به وقت ایران از شما دعوت میکنم که شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا همراه با من محمد زرقا میباشید. نشست نمایندگان طرفهای اروپایی برجام و جمهوری اسلامی ایران در شهر استانبول آغاز شد. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران از برگزاری مراسم سالگرد احمد شاملو جلوگیری کردند. و فرانسه کشور مستقل فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. صبح جمعه نشست نمایندگان سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا شرکای اروپایی برجام با هیئت جمهوری اسلامی در شهر استانبول ترکیه آغاز شد. پیش از برگزاری این نشست، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در یک پیام ویدیویی که از رسانه‌های دولتی پخش شد، گفت که ایران در مذاکرات روز جمعه از حقوق هسته‌ای خود از جمله غنی‌سازی اورانیوم دفاع خواهد کرد.
به خصوص بعد از این جنگی که اخیر رخ داد، به نظرم لازم بود که حتما اینها مطلع باشند که مواضع جمهوری اسلامی ایران همچنان قوی و استوار هست و غنی‌سازی ما ادامه پیدا خواهد کرد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که ایران همواره مایل بوده است برنامه هسته‌ای خود را به شیوهی منطقی پیش ببرد تا به کشورهایی که ممکن است نگرانی داشته باشند اطمینان دهد. مذاکرات ایران و سه قدرت اروپایی در کنسولگری ایران در استانبول و در سطح معاونان وزارت خارجه های چهار کشور برگزار می‌شود. سه کشور اروپایی طرف برجام تا 9 شهریور به تهران برای دستیابی به توافقی به منظور محدودسازی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مهلت دادند. در غیر این صورت آنها بر اساس برجام از مکانیسم ماشه استفاده خواهند کرد. سازوکار ماشه میتواند تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران را بازگرداند و فشار اقتصادی بر ایران را بیش از پیش تشدید کند. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه از جلوگیری نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از برگزاری 25مین سالگرد درگذشت احمد شاملو خبر داده است. در این بیانیه گفته شده اعضای کانون و جمعی از دوستداران آقای شاملو در آرامستان امامزاده طاهر کرج با حضور گسترده نیروهای امنیتی روبرو شدند. به گفته یک کانون نویسندگان، ماموران امنیتی از حضور اعضای کانون و دوستداران او که طبق روال هر ساله حدود ساعت 5 بعد از ظهر قصد برگزاری مراسم سالگرد را داشتند، جلوگیری کرده و یکی از اعضای کانون را تهدید کردند. به گفته کانون نیروهای امنیتی، تا پراکندگی کامل حضار، تعقیب گام به گام و تصویربرداری مداوم از آنان را ادامه دادند. در سالهای گذشته هم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از برگزاری مراسم سالگرد احمد شاملو جلوگیری کرده بودند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرده است که کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. آقای مکرون شامگاه پنجشنبه با انتشار پیامی در شبکه ایکس گفت که تصمیم خود را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر رسمی خواهد کرد. بشنویم جزئیات بیشتر رو در گزارش ایلیا جزائری.
امانوئل مکرون اعلام کرد که فرانسه کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت، اعلامی که در میانه خشم جهانی از قحطی شدید در نوار غزه صورت می‌گیرد. اسرائیل این اعلام رئیس جمهور فرانسه را به شدت محکوم کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه شامگاه پنجشنبه دوم مرداد با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که به تصمیم خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر رسمیت خواهد داد. او افزود اولویت فوری امروز پایان جنگ در غزه و نجات جان غیر نظامیان است. آقای مکرون یکی از منتقدان سرسخت حملات 15 مهر سال 1402 گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی است و پس از آن از اسرائیل اعلام حمایت کرد، حملاتی که کلید جنگ جاری در نوار غزه را زد. او اما در ماه‌های اخیر از سیاست‌های جنگی اسرائیل که به بهانه نابودی حماس آغاز شد به طور مکرر ابراز نارضایتی کرد. عملیاتی که تاکنون بیش از 56,000 کشته اکثرا غیر نظامی بر جای گذاشته است. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. آقای مکرون در پست خود نوشت با توجه به تعهد تاریخی فرانسه به صلح عادلانه و پایدار در خاورمیانه، تصمیم گرفته‌ام که فرانسه کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. صلح ممکن است. فرانسه بزرگترین و قدرتمندترین کشور اروپایی است که تاکنون فلسطین را به رسمیت شناخته. بیش از 140 کشور جهان تاکنون کشور فلسطین را به رسمیت شناختند، از جمله بیش از 12 کشور اروپایی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تصمیم آقای مکرون را محکوم کرد و گفت چون این اقدامی به تروریسم پاداش می‌دهد و خطر ایجاد یک نیروی نیابتی دیگر برای ایران را در پی دارد. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل نیز اقدام رئیس جمهور فرانسه را ننگین و تسلیم در برابر تروریسم توصیف کرد و افزود اسرائیل اجازه ایجاد موجودیتی فلسطینی را که به امنیتش آسیب بزند و موجودیتش را به خطر اندازد نخواهد داد. ایالات متحده هم به اقدام آقای مکرون واکنششان داد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا این اقدام فرانسه را به شدت محکوم کرد و در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این تصمیم بی ملاحظه صلح را به عقب می اندازد و در خدمت تبلیغات حماس است.
گزارش ایلیا جزائری رو با هم شنیدیم. رسانه های ایران می گویند پرتابگر روسیه سایوز صبح روز جمعه ماهواره مخابراتی ناهید دو را از نقطه‌ای در روسیه به فضا پرتاب کرد. تصاویری از لحظه پرتاب این ماهواره در رسانه‌های ایران منتشر شده. از پرتاب این ماهواره پس از چند بار تأخیر در ارسال آن انجام می‌شود. رسانه‌های ایران می‌گویند ماهواره ناهید دو قرار است 5 سال در مدار بماند. آمریکا و اروپا بارها از برنامه‌های فضایی ایران اظهار نگرانی کرده و آن را پوششی برای توسعه برنامه موشک‌های بالستیک دوربرد ایران توصیف کردند. سخنگوی صنعت آب ایران آغاز جیره‌بندی آب را به شدت تکذیب کرد و اظهار داشت که در تهران هیچ برنامه‌ای برای توزیع آب به صورت بسته‌بندی جیره‌بندی جیره‌بندی و فروش آب وجود ندارد. عیسی بزرگزاده در تلویزیون دولتی ایران گفت
به طور کلی شرکت‌های آب‌خواه ما در تمام کشور در تمام دهه‌های گذشته سال‌های گذشته همشون تانکر دارن، کیسه آب دارن. بالاخره وظیفه آب‌خواه اینه که یک مقدار همیشه به روش‌های قابل انتقال آب داشته باشه. این استانداردهای ماست که متناسب با شرایطمون همیشه یک مقدار آب نگه می‌داریم. اگر یه دفعه یه کوچه یه چیزی یه اتفاقی افتاد یا تانکر می‌فرستیم، تعبیر شد به آغاز جیره‌بندی، قویاً تکذیب میشه.
پیشتر انتشار تصاویری از آب در بسته‌بندی‌های نایلونی یک بار دیگر به نگرانی‌ها از جیره‌بندی و توزیع آب بسته‌بندی دامن زد. این تصاویر به همراه خبری به نقل از مدیرعامل آب‌پای استان تهران منتشر می‌شد که در آن توضیح داده شده بود به دلیل امکان آلودگی در روش توزیع آب با تانکر در صورت نیاز از این آب‌های بسته‌بندی استفاده خواهد شد. روابط عمومی آب‌پای استان تهران خبر جیره‌بندی آب را تکذیب کرد و روابط عمومی آب‌پای ایران هم متن تکذیبیه‌ای در اختیار رسانه‌ها قرار داد. در متن این تکذیبیه نوشته شده است شرکت آب و فاضلاب استان تهران هیچ برنامه‌ای برای توزیع آب بسته‌بندی شده ندارد و اخبار منتشر شده در برخی از سایت‌های خبری و فضای مجازی به شدت تکذیب می‌شود. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. شرکت پاور چاینا برنده مزایده ساخت نخستین کارخانه آبشیرین‌کن بزرگ عراق به ارزش حدود 4 میلیارد دلار در شهر بصره شد. محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق این پروژه را روز پنجشنبه افتتاح کرد که انتظار می‌رود در خرداد ماه 1407 فعالیت خود را آغاز کند. این کارخانه بخشی از تلاش‌های دولت عراق است تا کمبود شدید آب در مناطق جنوبی این کشور را برطرف کند. به گفته یه دو مقام عراقی و یک سند پروژه که توسط رویترز دیده شده، این پروژه همچنین شامل ساخت یک نیروگاه برق 300 مگاواتی برای تأمین برق تأسیسات آبشیرین کن است. با ادامه درگیری های مرزی میان کامبوج و تایلند، گزارش حاکی از افزایش شمار کشته ها و مجروحان است. وزارت بهداشت تایلند گفته است که این درگیری‌ها باعث کشته شدن 14 نفر غیر نظامی و یک سرباز در این کشور شده است. مقام‌های کامبوج شمار کشته‌ها در این کشور را یک نفر غیر نظامی اعلام کردند. از سوی دیگر، به گفته مقام‌های تایلند، بیش از 135,000 نفر بر اثر تبادل آتش اخیر مجبور به جابجایی محل سکونتشان شدند. تبادل آتش دو طرف بیشتر با سلاح‌های سبک و شلیک توپخانه بوده است، اما مقام‌های دو کشور نسبت به خطر گسترش آن به یک جنگ تمام عیار هشدار دادند. درگیری ها از روز چهارشنبه به دنبال انفجار یک مین در طول مرز آغاز شد. تایلند و کامبوج که 800 کیلومتر مرز مشترک با یکدیگر دارند، اختلاف های مرزی طولانی از گذشته با هم داشتند. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. در پایان از شما دعوت میکنم که خبرهای بیشتر رادیو فردا رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا دنبال کنید یا با عضویت در شبکه پیام‌رسان تلگرام ما خبرها رو اونجا دسترسی داشته باشید. پخش زنده ما رو هم میتونید از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا دنبال کنید و در جریان اخبار روز از طریق پخش زنده قرار بگیرید. روزتون خوش.